کامل شد و بیماریابیمون کامل شد، اینها ارجاع میشن به این پزشکان با هماهنگی مراکز بهداشتی که آقای دکتر مالمیر اشاره کردن. مراکز
بهداشتی چه تعداد پزشک در این کار به صورت داوطلبانه دارن فعالیت میکنن؟
ما 400 تیم مراقبتی داریم در این قضیه، که 400 تیم مراقبتی که در اون وادی حمایتی و نظارتی هم عرض کردم خدمت شما دارن فعالیت میکنن، و پزشکانی که الان و روز به روز باور بفرمایید که دارن بر این قضیه اضافه میشن بدون هیچ تکلفی 273 پزشک هستن
در حال حاضر،
در حال حاضر در مراکز بهداشت درمانی ما دارن خدمت میکنن، و البته اینها در واقع مستقر هستن در این مراکزی که و درمانگاه هایی که مراقبت سلامت رو به عهده دارن، که بعد این مریض ها ارجاع داده میشه به این عزیزان، اینها پیگیری این بیمارها و اون 14 روز قرنطینه بودن و اون پروتکل‌های درمانیشون رو بر عهده دارن.
آقای دکتر کریمی، آیا الان اگر پزشک عزیزی صدای ما رو میشنوه علاقمند باشه که به این جمع اضافه بشه، از چه طریقی میتونه اقدام کنه؟
بله، خیلی سوال خوبی رو فرمودین و واقعا سوال پرمغزی است. من یک اشاره‌ای بکنم، بسیج جامعه پزشکی خب درش به روی همه باز، این متعلق به همه است، یک واقعیتی است، و این عزیزانی هم که وارد شدن و واقعا هم دلی اومدن، این نیستش که حتما در یک پایگاه بسیجی بودن، نه، اونهایی هم که در مطبعشون دارن فعالیت میکنن و پزشکان آزاد ما هستن بر این قضیه یک همت بسیار والایی گذاشتن، به سبب اینی که به هر حال ما خودمونم از بدن این جامعه هستیم و دوست داریم که این جمع بشه. اما دو تا سامانه تعریف شده، یک پیامکی و تلفنی، تلفن 22 30 76 14 در خدمت این پزشکان و پرستاران. البته یه حال دیگه شما فرمودید پزشک، ما پرستاران رو هم استقبال میکنیم، 22 30 76 14.
بله،
و پیامک 0 90 0، ببخشید من تکرار میکنم، 0 901 926 14 63. این برای پیامک 0 901 926 14 63. این عزیزان میتونن پیامک بکنن یا به شماره 22 30 76 14 تماس بگیرن و ما در خدمت این عزیزان خواهیم بود.
خیلی متشکرم ازتون. پس کار بزرگی داره در تهران انجام میگیره. ما در مورد ابعاد دیگه‌ش هم میتونیم صحبت کنیم. برنامه بحث روز رو میشنوید از رادیو ایران.
بحث روز، بررسی موضوعات روز داخلی و خارجی
در برنامه زنده بحث روز،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
بحث روز،
ساعت 13:12:28 هست. برنامه بحث روز رو میشنوید به صورت زنده و مستقیم از رادیو ایران. در مورد طرح سردار شهید سلیمانی داریم صحبت میکنیم. آقای دکتر سوری، آیا اون چه که در اهداف این طرح دیده شده در نتایج میدانی و بالینی و اون چه که در یافته های پزشکی هست، مثلا تعداد مبتلایان یا علائم و اون مسائل پزشکی بیشتر و تخصصی، آیا با اون چه که شما پیش بینی میکردید انطباق داره یا خیر؟
قطعا اولا من خدمتتون عرض بکنم نتایج طرح تا کنون حداقل برای منی که مراقبت به اصطلاح حسن انجام و نظارت و ارزشیابی و پایش رو دارم انجام میدم، واقعا شگفت زده ما کرده منو، یعنی اصلا انتظار نداشتم که در یه مدت کوتاهی ما این همه به اصطلاح فعالیت رو در سطح کشور داشته باشیم و بسیج عمومی داشته باشیم. بسیج عملا فقط این نیست که یه سری نیرو داشته باشه بتونه کمک کنه، اون قدرت بسیج کنندگی کشور مهمتر از خود اصل اون نیروهاش هست و خوشبختانه این حاصل شده. چرا؟ چون اثراتش کاملا معلومه. ببینید، ما بحثایی که داشتیم مثل خستگی کادر درمان، فرسودگی شغلی اینها، خب می‌دونید چقدر که الان ما حداقل حدود 30% کاهش فقط تو بستری در کل کشور داریم. من یه آماری به شما عرض بکنم و شنوندگان عزیزتون، خیلی جالبه، البته هنوز زود ما راجع به اینه که واقعا این طرح چقدر اثر بخشی داشته قضاوت بکنیم، ولی ببین ما عملا طرح 20 آبان ماه به اصطلاح افتتاحیش با حضور مقامات ارشد استان خراسان رضوی، به مبارکی حضور و وجود حضرت امام رضا علیه السلام در خراسان رضوی شروع شد. ولی خب اگر ما مبنا رو اول آذر بگذاریم، هرچند که یک نقطه شروع به اصطلاح همگانی نبود، یواش یواش بعضی از استانها زودتر بعضی ها دیرتر بس شدن، ولی 21 به اصطلاح اون اول آذر ماه نقطه عطف ما بود برای شروع. ما در اون روز 479 مورد مرگ داشتیم در کشورمون. خب من اینا رو به فاصله دو روز پیگیری کردم ببینم چه اتفاقی افتاده. حالا نهایتاً به دیروز که برسیم، ما دیروز 251 مورد مرگ داشتیم، یعنی حدود 50% کاهش رو شما دارید میبینید. حالا ممکنه این سوال مطرح بشه، خب این اتفاق همه جای دنیا هم شاید افتاده، شما چرا به حساب خودتون میذارید یا حساب ما؟ اولا اون طرح لاکدان یا قفل شدن شهرها رو پیوند کردیم و پیوست دادیم به طرح شهید سلیمانی که بتونیم از اون فرصت استفاده کنیم. اگه این اتفاق نمیافتاد، فقط هزینه خرج کردن برای کشور بود. من چند تا نمونه برای شما بگم. مثلا فرض بفرمایید در اروپا، کل جامعه اروپا همون تاریخی که ما شروع کردیم، 5922 مورد مرگ در جامعه اروپا بوده، اتحادیه اروپا، در صورتی که در روز همین دیروز این شده به 4500 و به اصطلاح یک مورد، یعنی میبینید کمتر از 10%
خیلی
مختصری. و در قبالش بعضی از کشورها که خیلی اتفاقا برنامه‌ریزی شده و سازماندهی شدن، ببین چه به سرشون آمده. فرانسه در روزی که ما شروع کردیم 253 مورد مرگ داشته، یعنی 21 نوامبر میشه، این رسیده به 368 مورد امروز، یعنی افزایش داشته. آلمان که باز کشوریه که جز کشورهای موفق بوده، در روزی که ما شروع کردیم 254 مورد مرگ داشته، دیروز یا پریروز رسیده به 500 مورد مرگ. یعنی ببینید در مقایسه با شاخصهای جهانی کشورهای موفق، ما این که در طی ماهای گذشته قبل از شروع طرح شهید سلیمانی عمدتاً روند افزایشی داشتیم، عمدتاً جز چند تا کشور اول بالاترین میزان مرگ و میر بودیم، تونستیم در یه مدت کوتاه کمتر از یک ماه اینقدر کاهش ایجاد بکنیم.
آقای دکتر سوری،
دست کوچکی نیست. اونم چقدر، ببخشید معذرت میخوام، یکی از نکاتی که ما در مداخلات اپیدمی ها برامون مهمه، ضمن اینکه میزان اثر بخشی روی پیامد مهمه برامون که الان گفتم مرگا چقدر اثر داشته، هزینه اثر بخشیش هم مهمه. ما چقدر پول خرج کردیم برای این طرح؟ ما تمام هزینه ای که تا حالا خرج شده، اولا یک ریال جابجایی مالی از طرف هیئت دولت و اینا صورت نگرفته تا جایی که من میدونم، همه بر پایه مشارکت مردمی،
مشارکت عمومی،
حمایت های مؤمنانه مردم، بضاعت های موجود و امثال اینها بوده. و جالب، اینا واقعا باید در تاریخ ثبت بشه و ما دنبالش هستیم اینا به عنوان یه الگوی بین المللی در سطح جهان عرضه بکنیم. و اینکه بالاخره تو این کشور بضاعت‌های بالقوه ارزشمندی از جمله بسیج وجود داره که میتونه اینقدر هماهنگ منظم از جان و دل وارد عرصه بشه و واقعا آدم هیجان زده میشه آقای قربانی.
بله،
این وضعیت تو کشور.
آقای دکتر، بنابراین شما معتقدید که موفقیت این طرح مرهون سرمایه اجتماعیه که ما داریم و اونا همراهی دارن میکنن؟
بله.
و واژه داوطلبانه بودن رو هم باید براش استفاده کرد. و در این حال شما معتقدید که این طرح میتونه ما رو به نتایج بهتری هم برسونه در آینده؟
انشالله به دو شرط. یک، اینی که حسن اجرا در اون مثلا چارچوب و پروتکلی که تدوین شده، که خوشبختانه دوستان پشت قضیه هستن، ولی خب بسیج و وزارت بهداشت بخشی از این مثلا بستر رو شامل میشن، طبیعتاً بحث‌های اقتصادی و اجتماعی و اینها هم هستن.
بله.
دوم بحث مشارکت مردمی به شکل حد اکثریش هست و اینم
تداوم باید داشته
و رسانه باشه. تو این قضیه خیلی خیلی نقش داره و خدا رو شکر من تشکر میکنم از بخصوص شورای سیاست‌گذاری سلامت صدا و سیما جمهوری اسلامی که ما جلسات مکرری با بزرگواران داشتیم و اونها هم با جان و دل وارد صحنه شدن برای اینکه مردم. من فقط این پیام رو خدمت شنوندگان محترم شما بدم. درسته، من قبول دارم که تا به حال انقدر آزمون و خطا شده که دوباره بازگشت اعتماد عمومی به مداخلات و برنامه‌های پیشگیری از اپیدمی سخته، ولی شواهد نشون میده اولا ما غیر از این گزینه‌ای روی میز به قولی معروف نداریم. اگر کسی گزینه‌ای دیگه داره، بسم الله، ادعا نداریم که پرفکت و تمام و کماله، قابل اصلاح، پیشنهادات رو قبول میکنیم، گوش میدیم، بهتر بشه انشالله. و انشالله به زودی زود، حالا ما این طرح 4 ماهه دیده بودیم طول مدتش رو تا مرز کنترل، ان شاءالله به زودی زود که ما الان به نظر میاد خیلی زود جلوتر از اهدافی هستیم،
یعنی تا پایان اسفند دیدی چه
بله و امیدوار هستیم ان شاءالله. حالا ببینید بحث واکسن و اینهای قربانی، خب یه بحث پروپاگاندا و تبلیغاتی داره خاص خودش.
دکتر اجازه میدید که واکسن رو تو فرض پایانی بهش بپردازیم؟
ولی عرض من این بود که ما نگاهمون اینه که آره اون واکسن هم باید دیده بشه، ولی اصل کار اینه که ما رویکردهای پیشگیری، مراقبت فعال، مراقبت در منزل، پیگیری های هوشمند، اینها رو بهش توجه بگیم که تو این طرح بهش توجه شده.
خیلی متشکرم. ساعت 13 و 19 دقیقه و 47 ثانیه است. من یه بار دیگه سوال پیامکی برنامه رو اعلام میکنم برای شنوندگان عزیز به 30900 برای ما پاسخ بدن. آیا برای قطع زنجیره بیماری کرونا حاضرید امسال شب یلدا رو به صورت مجازی برگزار کنید؟ گزینه یک بله و گزینه دو خیر. اون چه که برای ما ارسال شده بیشتر گزینه یک هست، یعنی همراهی مردم در برگزاری شب یلدا به صورت مجازی. البته من میخواستم این سوال رو هم آقای دکتر از شما بپرسم، حالا شاید آقای دکتر مالمیر هم بتونن جواب بدن که هماهنگیتون با ستاد ملی کرونا در این طرح چقدر هست و در واقع این هماهنگی به چه صورت داره انجام میگیره. حالا یا آقای دکتر حضرت علی یا آقای
بفهم. ببینید اولا من سوال شما رو گزینه سومی هم براش منظور میکنم، چون ممکنه هم شب یلدای دوره همی نداشته باشیم که انشالله اکثریت همین فرض رو داشته باشن و برنامه رو داشته
شما
باشن.
شما به کدام گزینه؟
دومی که مجاز ما سومی جواب سوم اینه که نه ما دوره همی حضوری خواهیم داشت نه مجازی، چون بالاخره خودمون سعی میکنیم یه شب مثل بقیه شبای خدا بگذرونیمش.
یه ذره شما سختگیرانه تر.
الزامی نداره که حتما بخواد به اون شکل باشه. حالا تو مجازی چون ممکنه آقای قربانی بعضی از خانواده ها اصلا امکان مجازی نداشته باشن. شما رادیو ایران هستی، شنوندگان تو روستای دوردست هم هستن. مثلا چه میدونم پدر بزرگ من نوعی بنده خدا چه میدونه مجازی چی چیه، اون دیگه فیزیکی رو باید بذاره کنار، اون باید بگه امشب امشب یکی از شبهای خداست، انشالله سال دیگه همه به شکل طبیعی دور هم جمع میشیم و تلافی امسال هم در میاریم.
خیلی متشکرم.
پاسخ سوال شما رو من عرض بکنم، هم ببینید اصل این طرح بر این پایه گذاشته شد، همونجوری که آقای دکتر مارمیر فرمودن که ما تولیت وزارت بهداشت رو در به اصطلاح پیشتازی و تولیت بخش کرونا این رو به عنوان یه اصل پذیرفتیم، برای همین اسم این طرح طرح تکمیلی بود نه طرحی که بخواد شروع. خوشبختانه هماهنگی های لازم هم با در وزارت کشور انجام شد، جلساتی که با همکاران و دوستان وزارت کشور داشتیم، هم جلسات متعددی با وزارت بهداشت، و خوشبختانه همین الان هم ما یک فضایی رو در وزارت بهداشت داریم به عنوان بسیج که اونجا برای هماهنگی های با وزارت بهداشت در اونجا عمل میکنیم. هم امروز هم ساعت 3:30 باز جلسه داریم، هفته دو روز ما اونجا جلسه داریم.
کاملا هماهنگی،
کاملا هماهنگ است. و علاوه بر این جلسات حضوری، مثلا من خودم با معاون محترم بهداشتی وزارت آقای دکتر رئیسی، آقای دکتر حریرچی، آقای دکتر جان بابایی مرتبا تماس‌های تلفنی و مجازی و اینها هم داریم، ازشون چیز یاد میگیریم، نظری اگه داریم خدمتشون عرض میکنیم، و خوشبختانه این هماهنگی وجود داره. و من اینم عرض بکنم خدمتتون، به قولی دوستان آقای دکتر رئیسی و دوستان دیگه، اونها هم بسیجی ان. ما بسیجی که میگیم الزاما یه شخصیت فضایی یا از یه جای دیگه اومده که نیستش.
درسته.
همه ماها اینجوریم دیگه. بالاخره اگه اون ماهیت معنوی و متعالی بسیج رو در نظر بگیریم که خدمت به جامعه است، خدمت به مردم هست، اینه که ایثارگری بکنه. درسته. از جنگ حالا یه بار جنگ اونجا اسلحه میگیره دستش، اینجا الان دیگه جنگ نیست، اینجا میخواد سلامت مردم محافظت کنه. بسم الله. الحمدلله همه هماهنگی هست.
آقای دکتر مالمیر در تهران الان شما چه برنامه‌هایی رو برای هفته‌های آینده در دستور کار دارید؟
خدمت شما. خب مجددا به نام خدا عرض کنم خدمت شما، چند تا نکته بگم. اولا روح حاکم بر این طرح پیشگیری است، یعنی برنامه‌ریزی شده که انشالله خیلی همون بحث هزینه‌های شما فرمودید وارد هزینه‌های بخش درمان نشیم. خب
یعنی شناسایی،
بله شناسایی که از مبتلایان هست و رصد و قرنطینه کردن اینها که خدمتتون عرض کردیم. دو، این طرح خب فرمودن آقای دکتر سوری حتما بعد از 3 ماه ارزیابی خواهد شد، میزان موفقیت طرح حتما به اطلاع مردم فهیم و فرهیخته ان شاءالله خواهد رساند. دبیرخانه علمی طرح واقع در سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور آماده دریافت هر گونه پیشنهاد علمی و اجرایی در این حوزه است، یعنی همه فرهیختگان، همه اندیشمندان میتونن اگر پیشنهاد و یا انتقادی نسبت به طرح دارن به دبیرخانه که در بسیج آنسی کشور هست اینو ارسال بفرمایند.
تا الان یافته های علمیتون چیه آقای دکتر از اجرای یک ماهه این تر؟
بله عرض کردم خدمت شما، ما هنوز یک ماه هم نشده چون از اول آذر در تهران استارتش خورده شد، ولی یافته ها نشون میده که اون پیشبینی که در بحث 10% و 40% که خدمت حضرت عالی عرض کردیم الان فراتر از این درصد ها تحقق پیدا کرده، که البته طبیعیه ممکنه بخشیش مربوط به اون محدودیت هایی باشه که از اول آذر تا 15 آذر انجام شد. در رابطه با هماهنگی با ستاد کرونا که حضرت عالی فرمودید، بله ما میشه به صورت همیشگی رئیس محترم سازمان بسیج آمسی کشور در ستاد ملی کرونا ارتباطات روزمره و یک روز در میان خودش با ستاد ملی کرونا داره و هماهنگی ها بله. در سطح همین معاون محترم بهداشتی وزیر داره انجام میشه. من دو تا نکته دیگه بگم خدمت حضرت عالی. قرارگاه مشترک هم گاهی دکتر سوری اشاره فرمایید، قرارگاه مشترک در خود طبقه 13 وزارت بهداشت داریم که قرارگاه مشترک بین بسیج و وزارتخانه است. دو تا مطلب من میگم خدمت شما و دیگه زیاد مصدق اوقات شنوندگان نشیم. یکی ببینید، دانشمندان حوزه بهداشت قرن اخیر رو قرن اپیدمی ها نامگذاری کردند. یعنی امروز این نیست که حالا ما از کرونا نجات پیدا کردیم فردا مشکل دیگه نداشته باشیم. پس این تفکر و زیرساخت چارچوب فکری سیاستگزاران، تصمیم سازان و تصمیم گیران حوزه سلامت باید این باشه که بالاخره قرن اپیدمی هست،
یه سرمایه برای آینده.
بله احسن، باید بیا یک سرمایه بهداشتی اجتماعی ایجاد کنیم. بحث دوم زیرساخت آیتیه. ما باید در نظام سلامت، اینو بیشتر خطاب هم وزیر محترم بهداشت هست، ما بیایم یک زیرساخت آیتی قوی رو در حوزه سلامت انشالله ایجاد کنیم.
در حوزه فناوری اطلاعات این کار بتونیم انجام بدیم. خب آقای دکتر کریمی، فکر میکنم بخش پایانی رو حضرت عالی جمع‌بندی کنید. واکسن این روزها خیلی در موردش صحبت داره میشه، شما به عنوان یک کارشناس یا آقای دکتر سوری، هر دو خیلی کوتاه نظرتون رو بگید. فکر کنم 2 دقیقه ما زمان داریم فقط. یک دقیقه آقای سوری، 1 دقیقه هم آقای کریم. خب در مورد واکسن بفرمایید.
یه بار دیگه خسته نباشید میگم و ببخشید من اگر بخوایم وقت شنوندگان رو نگیریم و خیلی مشبع و علمی‌تر و رساتر صحبت کنیم، باید از حنجره زیبا نازنین آقای دکتر سوری بشنویم.
خیلی ممنونم آقای دکتر سوری.
ببینید بحث واکسن خب بحث جدی هست. خوشبختانه ویروس ماهیتاً قابلیت واکسن سازی داشته و داره، چون بعضی از عوامل بیماری‌زا هستش که مثل ایدز مثلا ما قابلیت واکسن سازی یا خیلی ضعیفن یا ندارن. ویروس کووید 19 که جزء خانواده کرونا ویریده هم هستش مثل سارس و مرس، این قابلیت رو داره. بله. تلاش‌هایی هم که شده تا این چند ماه طبیعیه، به خاطر اینکه جهان درگیرش بوده، همه دنیا درگیرش بودن، تلاش‌های خیلی قابل تحسینی بوده. تو کشور ما هم همینطور، تو کشور ما هم بالاخره ما زیرساخت‌های تهیه واکسن رو داشتیم و داریم و مثلا در مورد فلج اطفال کشور ما جز معدود کشورهایی هستش که قابلیت تولید واکسن فلج اطفال داره، چون همه کشورها این قابلیت رو ندارن. پس بنابراین تلاش هایی که انجام میشه قابل تحسینه، ولی من عرض من این هست، علارغمی که باید امیدوار بود، علارغمی که باید پیش بینی کرد، تو صف به اصطلاح متقاضیان واکسن دنیا قرار گرفت که مردم جانمونن، ولی دلخوشی اضافی داشتن فعلا، حداقل من به شما قول میدم تا 6 ماه آینده خبری از واکسن برای اینکه توی به قولی معروف توی قفسه داروخونه باشه و به بازوی من و شما تلقیح و تزریق بشه خبر نیست. بنابراین ما نمیتونیم تحمل کنیم تا حداقل 6 ماه دیگه متشکر. روزی چند صد نفر بمیرن که خدا نکرده بخواد مثلا مشکلات اساسی بر جامعهمون ایجاد.
ممنون آقای دکتر سوری، شما در واقع معتقدید که ما باید کار خودمون رو بکنیم، واکسن حالا یا داخلی یا خارجی به هر حال روال خودش رو طی خواهد کرد. خیلی ممنونم آقای دکتر سوری از شما، از آقای دکتر مالمیر و آقای دکتر کریمی هم سپاسگزارم. طرح سپهبد شهید سلیمانی همچون نام او و راه او سرمایه اجتماعی ما رو داره جمع میکنه و متمرکز میکنه که ما بتونیم بر بحران کرونا فائق بیاییم و این بشه یک سرمایه اجتماعی برای آینده کشور ما که همیشه در این زمینه ها موفق عمل کرده. ازتون ممنونم و سپاسگزار. فقط به ما بگید که گزینه 1 یا 2 در مورد اینکه آیا شب یلدا رو مجازی برگزار خواهید کرد یا خیر به 30900 تا ساعت 15 میتونید ارسال کنید. روز شما بخیر، خداحافظتون.
وقتتون بخیر باشه دوستان. برنامه بحث روز تقدیم حضورتون شد، امیدوارم که مورد توجه همه شما عزیزان قرار گرفته باشه. همچنان همراه باشید با رادیو ایران، بخش صبحگاهی و برنامه‌های این بخش که تقدیم شما میشه. در این لحظه ازتون دعوت میکنم شنونده پلاک 8 باشید.
بند کفشای خاطرات رو میبندیم و قدم میذاریم توی شهر یادها. خیابونهای افتخار و سربلندی رو رد میشیم و میرسیم به کوچه عیسی. بعد از اون عطر یاس راه نما میشه برای رسیدن به خانه ای با پلاک 8. نام خدا. سلام خانم ها، آقایان، این پلاک 8 رادیو ایرانه که میشنوید. پلاک 8، مرور فرهنگ مقاومت از دیروز تا امروز برای امروز و برای فرداست. من حمید رضا رضایی تا حدود 30 دقیقه پیش رو با شما همراهم. لطفاً ما رو بشنوید و اگه دوست داشتین شنیدن ما رو به دوستانتون هم توصیه کنید.
سهم من از عاشقی نه انتظار بود، نه دلتنگی، نه خستگی. سهم من از عاشقی اندک است، اندک.
فردا از طرف من روی ما شده بود.
پلاک 8 رادیو ایران است که میشنوید. 28 خرداد سال 1307 هجری شمسی در همدان متولد شد شهید محمد مفتح. مرحوم شهید مفتح علاوه بر اینکه یک روحانی برجسته و فداکار و روشنفکر و آشنای به نیاز زمان بود، خصوصیتی داشت که در تعداد معدودی از فضلای آن زمان این خصوصیت دیده می شد و آن قدرت ارتباطگیری با نسل جوان و دانشجویان و کسانی بود که مایل بودند پیام دین را با زبان روز از یک روحانی و یک عالم به دین بشنوند. لذا هم در دوران قبل از انقلاب و هم بعد از پیروزی انقلاب، میدان کار این مرد روحانی بزرگوار غالباً حوزه جوانان به خصوص دانشجویان بود. هم در مساجدی که ایشان حضور پیدا می کرد و هم در سخنرانی هایی که در محیط کار و شغل معمولی خود داشت. تصادفی هم نیست که روز اتحاد دانشجو و روحانی یا حوزه و دانشگاه روز شهادت ایشان قرار داده شده، چون انصافاً حلقه وصلی بود که متناسب با چنین خصوصیتی می نمود. خدای متعال پاداش این شهید عزیز را داد و آن شهادت بود. شهادت پاداش بزرگ و اجر عظیمی است و خدای متعال بندگان صالح خود از جمله این بنده صالح را از این اجر محروم نکرد. امیدواریم که درجاتش روز به روز عالی باشد. بیانات مقام معظم رهبری در خطبه های نماز جمعه تهران در تاریخ 26 آذر 1378.
من دیگه حواسم به پاسدار نبود، بلافاصله حواسم این بود که کلتو در بیارم. کلتو در آوردم با عجله که دیدم که دکتر فرار کرد و ما حدس می‌زدیم که دکتر فرار بکنه، چون ما کلت داشتیم و از طرف هم نمی‌تونستیم دری آن هم دکتر رو چیزو بزنیم. دیدیم دکتر فرار کرد، دکتر فرار کرد، اومد جلو و قبلا هم چون دیده بودیم که دکتر همیشه وقتی که مثلا میاد دانشکده میره محل کارش دیگه، پس طبق عادت اگر فرار بکنه هم به طرف محل کارش فرار میکنه، یعنی ناخودآگاه دست خودش نیستش که به کدوم طرف فرار بکنه، طبق عادت چون همیشه به اون طرف میرفته انفعن به اون طرف فرار میکنه. این بود که اینم حتی حد زده بودیم که اگر فرار بکنه به اون قسمت فرار میکنه و من خودم آماده این مسئله کرده بودم. من اسلحه رو درآوردم که دیدم اون پاسدار که افتاد حسن دنبال دکتر دوید، یه تیر دیگه زد ولی دکتر چیز نشد، هیچ طور نشد و دیگه حسن هم تیراندازی نکرد. من تو موقع شلیک نکرده بودم که بلا فاصله من دیدم دکتر باز داره فرار میکنه. این دفعه دوباره دو تا تیر دیگه من زدم، چند مرتب شلیک میکردم، باز دیدم نه فرار کرد. دنبال دکتر دویدم، دکتر رفت بالا، بازم تیر زدم، باز دیدم رفت توی قسمت خود اون قسمت که میره طرف سلف سرویس، یعنی در باز کرد رفت تو، در باز کرد رفت تو که منم بلا فاصله در باز کردم اومدم برم تو، دیدم یه دختره هست که اونم میخواد بیاد بیرون. دختره با دستم زدمش کنار، پریدم توی چیز اون محوطه که دیدم دکتر ایستاده، کیفش هم دستشه و مرتب داد میزنه. من اسلحه رو گرفتم طرف سر دکتر، یک دونه شلیک کردم که دیدم دکتر بی اختیار افتاد زمین، فهمیدم که تیر خورده به سرش و افتاده. حتی دیگه معطل نشدم که ببینم چی و یعنی راجع به جزئیات مسئله دیگه معطل نشدم. بلا فاصله اومدم بیرون که دیدم راننده از طرف ماشین تیراندازی داره میشه به طرف خیابون، فهمیدم که راننده اومده بیرون و از کلتش داره استفاده میکنه و تیراندازی میکنه به طرف حسن. و من تا وقتی که اینو دیدم بلافاصله منم پریدم بیرون طرف خیابون، یک تیری هم من زدم به راننده. راننده گوشه ماشین نشسته بود و طرف حسن تیراندازی میکرد. من بلافاصله اومدم بیرون از دانشکده، که اومدم بیرون یک تیرم من زدم به اون راننده، که البته قبل از این که من بزنم گویا یک محمدم در جواب راننده شلیک کرده بود، که یکی از تیرایی که محمد شلیک کرده بود خورده بود به سر راننده و راننده اونجا کشته شده بود، که اینو ما بعدن فهمیدیم. ولی من وقتی اومدم بزنم دیگه، وقتی تیر زدم دیدم که راننده هم حرکت نمیکنه، این هم توی افتاده.
این صدای قاتلان شهید مفتح بود که شنیدیم. فردا 27 آذر سال روز شهادت این شهید فرهیخته است. یادش را گرامی می‌داریم.
حماسه چون به غزل ختم می شود زیباست. این نشانی ماست، ایران، پلاک 8.
این پلاک 8 رادیو ایرانه که میشنوید. این قسمت هور، درباره شهید شاهرخ زرقام، آغاز